أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أبو سيد محمد. نعم للإمام أو نائبه أخذها منه قهرًا. يعني الإمام يا حاكم الشهر و نائب إمام و ولي أمر المسلمين میتواند زکات را از کفار بگیرد قهرًا، أخذها منه قهرًا. این جهت سوم از بحث است. در این جهت بحث میشه از اینکه آیا میتواند حاکم شهر که ولی زکات است، نائب امام و امام، زکات را قهرن از کافر اخذ کنند، همین گونه که از مسلمان هم اخذ می کند اگر ممتنع شود و پرداخت نکند. مشهور جواز اخذ است بعد از فرض اینکه کفار مکلف به زکات هم تکلیف به اداء زکات رو دارن یا وجوب یا زکات متعلق به اموال اونهاست، مقتضای قاعده جواز اخذ است از طرف حاکم. دلیل بر این جواز اخذ هم عمومات ولایت امام است، ولایت حاکم شرعی است در امور عامه، مخصوصا زکوات و اخماس و از این قبیل امور. این امور عام و امور حسیه در تحت ولایت حاکم شرع است. یا از باب اون قاعده الامامو یا الحاکمو ولی الممتنع، اون هم باز در جای خودش ثابت است که حتی در حقوق خاصه افراد اگر کسی امتناع کرد از پرداخت حق کسی، او میتواند رفع کند امر خودش را، مرافعه کند به حاکم اسلامی و او را مجبور کند یا خودش ازش اخذ کند اگر پرداخت نکرد. الحاکم و ولی الممتنع مقتضای این ولایت، چه به ولایت عامه‌ای که بر حقوق عامه دارد حاکم، چه به لحاظ الحاکم و ولی الممتنع حتی در حقوق خاصه، این است که حاکم میتواند تعیین هم کند اون حق را، اگر صاحب کسی که علی من علیه الحق ممتنع شد و پرداخت نکرد، حاکم میتواند مشاء هم باشد اون مال تعیین کند و بخشی از اون مال را معین کند به عنوان حق ذی حق و اخذ کند. این هم از شؤون ولایت است. فلذا اینکه حالا حق به نحو اشاعه است، به نحو کلیت المعین است، به نحو حق در عین است، اینها فرقی در این جهت ایجاد نمی کند. ادله ولایت و ادله الحاکم و ولی الممتنع اثبات می کند این حق را برای حاکم، برای هم تعیین زکات در اون مقداری که معین می کند حاکم و اخذ می کند، هم اصل اخذ اون. این مسلمانی که ممتنع شود از پرداخت زکات، حاکم اسلامی حق دارد زکات را اخذ کند از او قهرن. به همین نحو فرق میان مسلمان و غیر مسلمان از این جهت نیست. اگر اصل تکلیف کفار را به زکات و تعلق زکات را به اموال آنها ثابت کردیم در جهت اول که فرض بر این است، دیگه اینجا نیاز به تمسک به ادله تقاص و امثال اینها نیست در تعیین این حق که بعضی تمسک کردن. و ادله تقاص اصلا جاش اینجا نیست. شاید ادله تقاص در موارد اموال خاصه باشد، اون هم جایی که ذی حق نتواند از راه مرافعه به حاکم و حکم حاکم، اقدام حاکم استنقاص کند حق خودش. اشکالی که اینجا شده است برای این جهت دوم که گفته شده است این زکات در اینجا درست است متعلق به مال کافر هم شده است، کافر هم مثلا مکلف به وجوب زکات است، ولی فرض بر این است که این کافر اگر زکات را ندهد و مال تلف شود بعد اسلام بیاورد ضامن نیست، زکات بر او متعلق نیست، یعنی ساقط می شود و در زمان کفرش هم که مکلف قدرت بر ادا ندارد چون شرط اسلام رو مثلا ندارد، لو اداها لم تصح، قبلا گفته شد فتوای مشهور این است. بنابراین تکلیفی رو که در حال کفر نمیتواند ادا کند، اگرم اسلام بیاورد تا بتواند ادا کند ساقط می شود، زمان ندارد. اینجا چگونه ما اثبات کنیم که مثلا حاکم می تواند این مال رو از او بگیرد؟ کسی که مکلف به زمان نیست اگر بخواد این تکلیف رو ادا کند، چون باید اسلام بیاورد، قبل از اسلام که قدرت بر ادا ندارد، چگونه حاکم اسلامی، امام، نائب امام بتواند این رو از او اخذ کند؟ این اشکال جوابش روشن است، جهت اینکه فرض بر این است که این حق تا وقتی که کافر اسلام نیاورده است این حق بر مال او متعلق است. اینکه بعد اگر اسلام آورده این حق ساقط می شود مثلا زمان ندارد، اگر تازه قائل شدیم که زمان ندارد و ساقط می شود که بعد خواهیم گفت که عین باقی باشد که اینجا فرض بر بقای عین است و اخذ عین مال زکری است، نه فرض تلف او جهت رابعه است، اونجا خواهیم گفت که در این فرض مکلف به زکات هم هست، پرداخت هم باستی بکنه و قاعده جبر این مورد رو نمیگیره خلافاً للمعتقد. ولی حالا فرضاً کسی قائل به اون بشود که زکات عین موجود هم ساقط بشود از کافر بعد از اسلام، نه تنها ما اتلفه ساقط است، عین موجود هم مال زکری هم اگر باشد باز مکلف به پرداخت زکاتش نیست، این رو هم قائل بشیم. قبلاً اشاره کردیم این به معنای کشف از عدم تعلق زکات و عدم وجوب از اول الامر نیست به نحو شرط متأخر، بلکه این به معنای عفو است که بعد از اسلام چون اسلام آورده است شارع مثلا پاداش اسلامش این قرار داده که عفو میکند از زمان آنچه که تلف کرده است از اموال زکری، و مثلا اگر عین زکری هم باشد تکلیف به پرداختش بقاءً ساقط می‌کند از او، ولی حدوثاً این تکلیف بوده است و او اسیان کرده است که حدوثاً پرداخت نکرده است. این مفصل قبل خرص کردیم. پس مادام کافراً اسلام نیورده است این حق فعلی است، متعلق به مال است، وجوب فعلی است، حکم وضعی فعلی است، حکم تکلیفی فعلی است، بنابراین موضوع جواز عقص یا بلکه وجوب عقص از طرف حاکم اسلامی هست، چون مال دیگران است، مال فقرا است، مال جهت زکات است، اون هم ولی امر زکات است باید عقص کنه، مگر طبق قراردادی مثل قرارداد ذمه با اهل ذمه مثلا اینچنین قرارداد بسته شود که تعرضی به اموال زکری اونها نداشته باشد، واجب نباشد، مثلا لازم نباشد از ما زکات بگیرد، اون بحث دیگری است، مصلحتی اقتضا کند که در عقد ذمه شرط کنند عدم تعرض به اموال اونها حتی نسبت به تکالیف شرعی، فعلا مثلا غض نظر کنند، چشم رو ببندن از اینکه زکات رو از اموال او نگیرن، اگر اینو در ضمن عقد ذمه وارد کنه حاکم اسلامی اینم از شاید مصلحتی درش باشد میتواند این کار رو بکند، ولی تا وقتی که این کار انجام نشده است اون حق متعلق به مال اوست، به مال کافر هم هست، این حق فعلی است، اینکه بعد اگر اسلام اول اون وقت ساقط میشود اینکه مستلزم سقوط از ابتدا نیست، تا وقتی که ساقط نشده است قابل عقص است، میتواند قاضی حاکم اسلامی یا امام یا نائب او این عقص کند. بنابراین عدم زمان کافر پس از اسلام یا عدم وجوب ادا پس از اسلام سقوط این وجوب بقاءً به معنای سقوط از اول نیست به شرط متأخر، بلکه به معنای سقوط از حین اسلام است. قبل از اسلام این حق هست، مادامی که این موضوع محفوظه ولی یه حق میتواند این حق عام رو بگیرد اخذ کند. وجهی برای عدم جواز این طبق قاعده میتواند اخذ کند. و علاوه بر اینکه شرط متأخرم باشد، حاکم میتواند استصحاب عدم اسلام کند، بنابراین این منوز اسلام بیاره شد تا آخر عمرش اسلام نیاورد. پس این حق از قبل فعلی بوده، استصحاب بقای کفرش تا آخر عمرش جاری و احراز فعلیت حق را هم میکند، میتواند مالک ولی این حق را عکس کند. پس این دلیل دلیل درست نیست، هیچ گونه ملازمه ای نیست بین سقوط این حق بعد از اسلام و بین عدم سقوطش از اول. هیچ منافاتی بین این دوتا نیست که بگیم اگر بگیم بعد از اسلام ساقط شد پس از اول هم حق عکس نیست. اول این حق فعلیست، مادامی که کافر است این حق فعلیست، متعلق به مال اوست، ولی امر اون مال حق دارد این حق را ازش عکس کنه. این روشنه. از این استبعادایی که از این باب ذکر شده است، به تعبیراتی که در بعضی از کلمات آمده است، روشن است پاسخش. عمده استدلال به سیره است. گفته شده است که سیره مسلمانان یا حکام اسلامی در تاریخ اسلام اینجوری بوده است که غیر از جزیه مثلا از کفار زکات گرفته نمی شده است و اخذ نمی شده است. اون روایتی هم که گذشت صحیح محمد بن مسلم، اونم مثلا کسی بهش استدلال کند برای این که به عنوان یک دلیل روایت صحیح السندی برای این که لا یؤخذ غیر جزیه شیئا. سوال کرد، گذشت روایت، سوال کرد که غیر از جزیه اخذ می شود از کفار؟ امام فرمود لا. کسی به اون سیره و به این روایت صحیح محمد بن مسلم استدلال کند برای اینکه اخذ زکات از کفار جایز نیست، گرچه مکلف به زکات باشد و زکات بر آنها هم واجب باشد ادایش، این سیره و این صحیحه در جهت اولا استناد بش شد برای نفی اصل وجوب زکات که بر خوب گفتیم اینجور دلالتی نداره. حالا در این جهت سوم به این سیره تمسک شده است و به اون روایت بر نفی جواز اخذ امام یا نائب امام زکات را، نه بر عدم وجوب. اینکه خب حالا واجب هست، عمومات وجوب تعلق زکات شامل اموال کفار هم می شود، ولی این روایت و سیره و این است که عملا از اونا اخذ نمی شده است. حکام اونها را مجبور به پرداخت نمی کردن، اخذ قهرن علیهم انجام نمی گرفته است. پس برای از این کشف کنیم که لا یجوز الاخذ، و روایت را هم حمله بر مرحله اخذ کنیم نه بر مرحله تعلق، اصل تعلق زکات. که این استدلال هم تمام نیست در این جهت، چون ما اونجا عرض کردیم اصلا چنین سیره‌ای معلوم نیست باشد که اخذ نمی کردن. کی گفت حکام اخذ نمی کردن؟ در بعضی از روایات اونجا عرض کردیم ظاهرش این بود که اخذ می کردن زکات را از کفار، و علاوه بر این که شاید عدم اخذ بعضن یا کلن به جهت همون از اهل ذمه به جهت اون بود است که عقد ذمه که با آنها قرارداد می‌بستند، شاید در ضمن عقد ذمه یکی از شروط هم این قرار می‌گرفت که به اموال اونها تعرضی نشود حتی به لحاظ حقوق عامه شرعی از قبیل زکات و خمس، شاید این گونه بود است. و از باب اینکه حالا چون جزیه میدن و جزیه را عوض از همه حقوق دیگر از اونها میگرفتن، بیش از مقدار مثلا لازمه در جزیه میگرفتن و دیگر به حقوق دیگر اونها تعرض نمیکردن، به واجبات مالی دیگری که بر اونها شرعا واقعا ثابت است، شد از این باب بوده است نسبت به اهل ذمه. از دلیل بر عدم جواز اخذ اصلا حتی جایی که ضمن عقد ذمه نیامده باشد واقعا نیست. پس اینجور سیره ای ما در اینجا نداریم. روایت صحیح محمد بن اسلام قبلا عرض کردیم ناظر به نفی اخذ شیئی در مقابل مانند جزیه در مقابل حقن دماء اونها بوده است. مالی بدهن غیر از جزیه تا محقون و دم باشن، تا محترم النفس و المال باشن و اعراض و نفوسشون در ذمه اسلام قرار بگیره. ظاهر اون روایت عرض کردیم اینه، ناظر به مالی که به عنوان صدقه بر حقی که به عنوان صدقه واجب، مالی که به عنوان صدقه بر خود مال متعلق است، نه بر کافر به عنوان کافر. مال زکوی شک نمی کنیم خیر از وجودش، چون حق ثابت است. بعد از اینکه تعلق زکات را گفتیم هست، حق دیگران است و حق این حق ولایتش دست حاکم است، بلکه حاکم ملزم است که این حق را بگیره به مصارف عامش صرف کنه. شک هم بکنیم مقتضای اطلاقات و ولایت و ادله ولایت جواز، بلکه وجوب اخذ است، چون حاکم ولی حقوق عام است. خیلی خوب، وقتی حق تعلق گرفت، ملک فقرا شد، اطلاق ادله زکات ثابت شد، بلکه وجوب تکلیفی هم گفتیم برای اونها هست، حالا وجوب تکلیفی هم ندید، خود وجوب وضعی کافی است برای این. چیزی بیشتر از این لازم نداریم در باب اخذ حق ذی حق، اینکه این حق ثابت باشه، مگر منع بیاد و حق اون شخص داشته باشد که علیه الحق است، که هیچ کدوم از اینها نیست. بنابراین مقتضای اصل برعکس است. این پس سیره تمام نیست، استدلال به این روایت هم در اینجا تمام نیست و مقتضای قاعده بعد از قبول تعلق حق به مال کفار، حق زکات، بلکه ظاهر عبارات خاص کردیم قدما ی اصحاب این بود که وجوب هم ثابت است، چون اسلام را از شرایط وجوب قرار ندادن، اسلام را از شرایط زمان قرار دادن. تعبیرات قدما اینه که و شروط وجوب الزکات من اسنان یرجعان الی المکلف، که همون عقل است که فهم باش فمایج مکلف الحریت و کمال العقل، و اما شرایط زمان فاسنان علیه الاسلام و امکان الادا. اسلام را شرط زمان کرده است و معنای شرط زمان را در تعبیرات فقها آمده است اینه، نه اینکه اصلا ضامن نیست، مقصود اینه که اگر اسلام آورد بعد از اسلام دیگه ضامن نیست، کسی که اسلام بیاورد زکاتی قبلا متعلق شده در حال کفرش ضامن اون نیست، ضامن زکاتی است که در حال اسلام بهش تعلق گرفته است. اینه مقصود از اینکه الاسلام شرط الزمان، ولی به این معنی نیست که وقتی کافر است زمان ندارد، نه، در زمان کفرش ضامنه، ولی بعد که اسلام آورد اموالی را که تلف شده است در زمان کفرش بعد از اسلام ضامن اون اموال نیست. نه اینکه وقتی اسلام بیاورد کشف میکنیم از اول به نحو شرط متأخر، از اول زمانی نبوده است، تعلقی نبوده است، وجوب زکاتی بر اون نبوده است، این خلف فرض تعلق وجوب زکات است و فعلیت وجوب زکات است بر اون. بنابراین این که با اسلام ساقط میشود زمان، این که با اسلام ساقط میشود حتی وجوب اداء عید زکوی، اگر گفتیم قاعده جب اینجا را هم میگیرد و با وجود این باز هم واجب نیست زکات، این به معنای سقوط از ابتدا نیست، به معنای سقوط تفضلی و از باب عفو است، برای اینکه اینا تشویق میشن بیان اسلام بیارن، بعد از اسلام دیگه مکلف نمیشن به ادای اون اموالی رو که قبلا مثلا تلف کردن یا حتی اونایی که حالا هم در اختیار اوناست. اما تا وقتی که اسلام نیاوردن اون حق متعلقه، اون زمان فعلی است، زامنه اگر طرف کرد، ولی این بحث جهت چهارمه، ولی در این جهت اگر این هست، این این متعلق حق اصحاب زکاته، ولی اون حق که ولی عامه میتواند این حق رو باید عقص کند و از او عقص کند این حق رو باید بگیرد. بنابراین این که فرموده است نعم یجوز و امام او نائبهی أن يأخذه منه قهرا على القاعده است. قاعده که مادامی که این حق متعلق به این مال است، زی حق هم اصحاب زکات هم فقرای مسلمان ها هستن، واجبه برای امام، بلکه جار هم جایزه، هم بلکه لازمه برای حفظ حقوق زی حق ها که فقرای مسلمان ها هستن، این حق اقدام کند بگیرد، مگر در همون عقد ذمه ای که عرض کردیم، در عقد ذمه و امثال اونها اگر به جهت مصلحتی اینها مثلا امام بتواند بگیم این ولایت رو دارد که دارد، حالا یا عقص نکند یا زمان رو از عهده اونها بردارد، اگر مصلحت در نشود این کار رو میتواند امام بکند در عقد زمه، ولی وقتی که این کار نشده است مانند جایی که زمه ناظر به صدقات و اموال زکبی اونها نیست، فقط ناظر به اصل جزیه بوده یا اصلا عقد زمه انجام نشده است، بسید کفاری که زمه نیستن در اونها، این حق فعلی است، تعلق بخشی از مالشون و انتقال ملک بخشی از مالشون مثلا بنابر اینکه ملک منتقل میشه به اصحاب زکات و فقرا، این انجام شده است، یا به هر نحوی حق زکات رو تصویر کرده، این بحث های آینده است، به نحو شرکت در مالیات، به نحو حق و رهانه، این حق برای اصحاب حق متعلق به این مال است، ولی اون حق زی حق میتونه این رو بیاد عقص کند که حاکم شرعی است و امام یا نائب امام است، این مسئله روشنی است. بنابراین حکم اولی است از بابن که این حق هست، مثل بقیه امور حسبیه که یا حسبیه که حاکم اسلامی میبایستی بره اونها رو عقص کند یا جایز اونها رو عقص کند و به مصارف خودش برسوند. بنابراین این جهت سوم روشن است. مهم جهت چهارم است که بیشتر درش بحث شده است. جهت چهارم فرماید ولو کان قد اتلفها فلهو اخذ عوضها من، اگر تلفش کند بخورد مثلا این مال را، کافر مال زکوی را، و مصرف کند، هزینه کند، تلف کند، بدهد به کسی، آیا عوضش را میتواند بگیرد؟ یعنی این باقی نیست، آیا اینجا عوض رو هم میتواند بگیرد یا نه؟ در اینجا بازم ایشون فرموده است بله، ولو کان قد اتلفها فلهو اخذ عوضها من، اینجا هم میتواند عوض رو بگیرد و در فرض تلف میتواند عوض بگیرد. یک بحث در فرض اتلاف، یک بحث اینجا در فرض اتلافه، یه بحث اینه که چرا مخصوص به اتلاف کرد، تلف را خارج کرد. مرحوم سید فرموده است لوکان قد اتلفها، نه لوکان قد تلفت مثلا از زکا، اتلفها یعنی اقدام به تلف کرد، خورد، کسی داد، اتلاف کرد. اما اصل مسئله که اگر لو اتلفها به فرض اتلاف که ذکر کرده ایشون، اینجا میتواند امام یا نائب امام عوض را بگیرد، یعنی زمان هست بر مال، بر این هم باز مقتضای قاعده است، یعنی ما اگر تعلق زکات را، حق زکات را به مال کافر قبول کردیم، که قبول کردیم و مشهورم همین فتوا را داشت در که کفار مکلفن به فروع و مخصوصا این قبیل فروع که احکام وضعی هم درش هست، تعلق ملک یا حق برای فقرا هست در مال اونها، مثل بقیه احکام وضعی، مثل نجاست، طهارت که شامل کفار هم میشه، و گفتیم باب زکات حکم وضعیش هم مستقل از حکم تکلیفی است، و علی القاعده وقتی این متعلق حق است، اگر اتلاف کند اتلافش هم اتلاف حق دیگری است، اتلاف هم موجب زمان است. و اینکه بعد اگر اسلام آورد این زمان ساقط می شود، عرض کردیم این به نحو شرط متأخر نیست برای عدم ثبوت زمان از اول، این به معنای این است که بعد از اسلام بقائاً ساقط می شود زمان، ولی حدوثاً هستش تا وقتی که اسلام نیاورد، تا ضامن است میتونه ساقط، ولی یه حق بیاد این حقی را که این با اتلاف ضامن شده از رو عکس کند، عوضش را عکس کند علی القاعده، مثل بقیه حقوق، حقوق مالی که در اختیار کسی قرار دارد، اگر هر آینه اتلاف کرد بهرا زامن خواهد شد. پس بنابراین این مطلبی رو که باز ایشون در اینجا فرموده است علی القاعده است، نیاز به دلیل خاصی هم نداریم و قاعده اتلاف افتضاح میکنه که این زامنه، مال دیگری است. هر گونه هم تصویر کنیم تعلق حق زکات رو، به نحو اشاعه باشد، به نحو شرکت در مالیت باشد، به نحو کلی در معین باشد، سهم زکات، ملکیت فقرا برای زکات مثلا اصحاب زکات باشد، به نحو حق الرهانه باشد، اینا بعد اختلاف این احتمالات و تصویرات گوناگون خواهد آمد در بحث کیفیت تعلق حق زکات. احتمالات متعددی است، یکی شرکت اشاعه در خود عین است، یکی شرکت در مالیت عین است، یکی به نحو کلی در معین است، یک چهلم، یک بیستم به نحو کلی در معین مالک است برای یک احتمال هم اینکه به نحو حق الرهانه است، یعنی مالک میتواند صاحب زکات یا ولی او این مال رو بگیرد، مثل مرتهن که میتواند رهن رو بگیرد و حق خودش از او اگر او نداد دینش به استیفا کند. این هم همینجور هر کدوم از این احتمالات رو بگیم در حق کیفیت تعلق زکات، بالاخره وقتی اتلاف کرد این مال را، این حق مالی صاحب حق را اتلاف کرده است. اگر به نحو شرکت اشاعه باشد که روشن، شرکت در مالیت خارجی باشد و همینجور، پولی در معیر هم باشد همینجور، حق الرهان هم باشد باز همین است، چون یه حق مالی متعلق به این است، اتلافش کرد ضامن است. اینجا هم همینجور، این زمان در اینجا هم چون اتلاف است دارد به خودش. پس بنابراین در فرض اتلاف اگر تعلق را قبول داشتیم که قبول کردیم، اتلاف مالی که متعلق دیگری است موجب ضمان است. دلیل سقوط زمان به اسلام سقوط بقایی است، نه از اول نبوده است و ضامن نبوده است. علاوه بر اینکه اینجا فرض نشده است که این اسلام میارد، مشکوک است که بعداً در آینده اسلام میارد یا نه، استصحاب عدم بقای کفرش تا آخر عمرش هست، پس حالا ضامن است واسه پرداخت کنه. قاضی یعنی حاکم اسلامی میتواند عکس کنه. این روشن. بحث دوم مهم است که چرا ایشون اتلاف را فقط ذکر کرد و تلف ذکر نشده است، با اینکه عین این مسئله در تلف هم هست. یعنی اگر تلف هم بشود بازم ضامن است، چون پرداخت نکرد از حق دیگران را تلف شده است. در اینجا بعضی ها خواستن توجیه کنند این عدم ذکر تلف را و گفتن برای اینکه تلف اگر شد ضامن نیست، چون کافر در اینجا فرض بر این است که قادر بر امتثال که نیست، لا یصح عنه اداء این زکات، و تا وقتی که کافر است نمیتوند زکات را ادا کنه. اسلام هم که بیاورد که ساقط میشود این مالی که تلف شده است، این یه قدر متعقن قاعده جب و ضامن نیست عوضش را در صورت تلف. پس بنابراین این مال در اختیار کافر شبیه مال زکوی است در اختیار مسلمانی که نمیتواند ادا کند اون زکاتش را، ممنوع از اداست. اگر ممنوع از ادا بود یا فقیر را فقیر در کار نبود یا ظالم اجازه بهش نمیداد ادای زکات رو کنه، خب مال تلف شد. اگر اتلاف بکنه ضامن است، چون من اتلاف اینجا رو میگیره، این که نمیتونست ادا کنه ظالمی حاکم جوری بهش میگو ادا نکن، جلوش میگرفت مثلا تقییتا مجبور بود ادا نکنه، این مسابقه اتلاف مال دیگری که ملک فقراز نیست، اگر اتلاف بکنه بکنه اون مال زامنه لباده من اتلاف. اما اگر نه حرکتی نکنه، قدرت ادا هم که نداره، تلف بشه رد خودش در دستش، اینجا زامن نیست چون تعدی و تفریطی نکرده است، تا فرزن برای کسی قدرت بر ادا نداشته است، ظالم نمیذاشته است، تقیتا نمیتونه ادا کنه. بنابراین فرق هست بین تلف و اتلاف. اگر اتلاف کند و قادر بر ادا نباشد، اونجا ضامن است. اما اگر اتلاف نکرد، تلف کرد، چون قادر بر ادا نیست و این مال همجوری میموند در اختیار، چون قادر بر ادا نیست در دستش، ولی خودش تلف نکرد است، تلف شده است، اتلاف نکرد است، تلف شده است، اینجا ضامن نیست. که اینجور وجهی را خواستن ذکر کنند برای تفصیل بین اتلاف و تلف، ولی این وجه تمام نیست. زیرا اولا ما در جهت دوم عرض کردیم که کافر قادر بر ادا هست. اصل فرض این که کافر قادر بر ادا هست نیست، این درست نیست. اسلام بیارد و ادا کنه و بلکه در حال کفرش هم گفتیم قابل اداست، قابلیت ادا رو دارد، چون قصد و قربت متمشی است از او. دلیلی هم بر شرطیت اسلام در صحت ادا و عبادات نیست. این اولا. ثانیا، حالا اگه فرض کنید واقعا هم قابل گفتیم لا یصح منه الادا و ما دام کافرن قادر بر ادا نیست، ولی اینکه قادر بر ادا نیست، چون این قادر بر ادا نیست، قادر بر ادا تکلیف نیست، قادر بر اداء تکلیف نیست. در اینجا دو تا حکم هست، یک وجوب اداء زکات است که عبادی است، مادامی که کافر است قادر بر اداء بر انجام صحیح این واجب عبادی و این تکلیف نیست، این حکم تکلیفی نیست. یک حکم وضعی هم داریم که این مال مال فقرا است، مال اصحاب زکات است، قادر بر اداء مال هست، اینکه این مال دیگران رو در اختیار اونها قرار بدهد، این برای اینکه خاطر است. آنچه که شرط، آنچه که موجب رفع زمان است، عدم قدرت اداء وضعی است، نه اداء تکلیفی. یعنی عدم قدرت اینکه مال دیگران رو به دیگران برساند، مالی که متعلق به دیگران شده است در ملک خودش، نه که رفته است از اول قصد کرده است، مال مال خودش بوده، بعد شارع گفته این مقدارش منتقل میشه به فلانی. ید در ابتدا ید عدوانی نبوده، ید امانی بوده. خب اگه این قادر به پرداخت و رد به مالکش نباشد و تلف شود، ضامن نیست. اون عدم تمکن از ادا رافع زمان است، زمان تلف است، که عدم تمکن از اداء وضعی است، یعنی مال دیگری را نتارد به صاحب مال برگرداند. و اینجا این قدرت هست، این میتونه یک چهلم مال، یک بیستم مالش در اختیار حاکم اسلامی قرار بده به عنوان زکات، بگه این مال فقراست، متعلق به مال من شده است، بردار. قدرت بر اداء وضعی دارد، قدرت بر رد مال غیر به صاحب مال را دارد، قدرت بر این که وجوب تکلیفی زکات را چون عبادی است او را امتثال کند و قربی واقع شود و مثلا صحیح اون را ندارد، عبادت از او شکل نمیگیرد، ولی پرداخت مال را که قدرت بر اداش داره. این مثل اونجایی نیست که مسلمانی نتواند زکات را ادا کند، چون تقیتا اگر ادا کند ظالم میاد اون مثلا میکشه، خب ساقط میشه وجوب ادا و پرداخت مال دیگری. اونجا قدرت بر اداء وضعی ندارد، قدرت بر رد مال غیرش ندارد. و به عبارت اخرى موضوع نفی زمان ید امانی است. کل یدن علی مال الغیر موجب علی الید ما اخذت شاملش یجب اداؤه ضامن الا یدی که ید امانی باشد. و ید امانی ید کیست؟ ید کافر نیست، شارع که ید کافر را ید امانی قرار نداده. اون یدی ضامن نیست. کل ید علی مال الغیر فیه زمان علی الید ما اخذ الوز و اطلاق علی الید، الا یدی که امانی باشد، یا مالک اذن داده باشد، یا شارع اذن داده باشد که این مال نگه داشته شود تحت اون ید. و یا اصلا مقدور نباشد ز فرض عدم قدرت کنم قدرت عدم قدرت بقایی باشه حدودا تعدی و عدوان شکل نگیرد ولی اونجا هم باز زمان هست خیلی روشن است در اینجا شارع ید کافر را بر مالش ید امانی قرار نداده است همچنان که ید مسلمان را هم بر ید بر مال امانی قرار نداده است مگر به اون مقداری که یتوقف علیه الادا بیش از اون اگر نگرد دارد مسلمان هم مال را نگرد دارد حق خمس یا زکات را حقوق عامه را نگرد دارد و پرداخت نکند ضامن از اگر طلب شود بنابراین فرق میان تلف و اتلاف نیست در تلف هم اینجا تلف هم ملحق به اتلاف است اگر این تلف بیش از اون مقداری باشد که مقتضای توقف علیه الادا چیزی که تا مثلا از خونش در بیاد ما را جمع کنه بده به حاکم یا بده به فقیر اون مقدار اگر در اون اسنا تلف شود اون دیگه مشمول علویت نیست چون مقدور نبود از ادای قبل از اون اما بعد از اون مقدار هر چه این باقی بماند در اختیار او این یاد دیگه از امانیت خارج می شود نه امانت شرعی است چون شرع اذن نداده است همین نگه دارد این مال رو نه امانت مالکی است روشن مالک یعنی زکات که مالک زکات حاکم یعنی ولی امر است او ولی زکات رو که اذن دین نداده است بنابراین ید غیر امانی است مشمول الید است این تلف هم مشمول اطلاقات الید است هم اطلاق هم تلفی که بیش از اون مقداری است که یتوقف علیه الادا بعد از اون زمانی است که یتوقف علیه الادا هم تلف هم اطلاق در بعد از اون زمان موجب زمان است طبق قاعده موجب زمان است و یجوز للحاکم للامام او نائبه این که بیاد رو از این اخذ کنه پس بنابراین این جهت چهارم هم صحیح است که لو اتلفها بل حتی لو تلفت بعد از اون مقداری که لابد من هست برای ادا وازم یکون علیه الزمان یا خوزا عوضها الحاکم این هم جهت چهارم به این ترتیب چهار جهت مسئله 16 هم تمام شد میموند جهت پنجم که آیا بعد از اسلام ساقط می شود زکات مطلقا یا فقط آنچه که تلف شده است این بحث مسئله 17 هم است که بحث آینده است صلی الله علیه و آله